ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. رئیس قوه قضاییه بر حمایت این قوه از نیروهای انتظامی و امنیتی در موضوع حجاب اجباری تاکید کرد. روز دوشنبه دانش آموزان دختر در مدارس چند شهر هدف مسمومیت‌های مشکوک قرار گرفتند. و سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدامات اخیر جمهوری آذربایجان را شتاب زده و احساسی خواند. سلام و وقت بخیر، مهدی طاهباز هستم همراه شما در 15 دقیقه پیش رو. یک روز پس از تهدیدهای فرمانده نیروی انتظامی علیه زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند، رئیس قوه قضاییه بر حمایت دستگاه قضایی از نیروهای امنیتی و انتظامی تاکید کرد. غلام حسین محسنی اجایی روز دوشنبه گفت قوه قضاییه در موضوع حجاب از نیروهای انتظامی و امنیتی برای شناسایی جریان‌های سازمانی یافته و گروه‌های وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی حمایت خواهد کرد.
اگر حمایت هایی هم لازم بشه که از چه نیروهای انتظامی امنیتی اونجایی که لازم هست، جریان های وابسته، جریان های سازمان یافته، جریان های مرتبط با سرویس های اطلاعاتی شناسایی بشن.
در ماه‌های اخیر شمار دیگری از مقام‌های جمهوری اسلامی نیز اعتراض زنان علیه حجاب اجباری را به دشمنان و سرویس‌های اطلاعاتی نسبت دادند. اما در ادامه مسمومیت‌های مشکوک، از صبح دوشنبه گزارش‌های درباره بروز مسمومیت در مدارس چند شهر ایران منتشر شده. مدرسه فرزانگان در سنندج، دبیرستان نرگس در خوی، مدرسه فرزانگان در ارومیه، مدرسه بنت الهدا در تهران و دبیرستان صدر در گوهردشت کرج مدارس دخترانه‌ای هستند که دانش آموزان آنها دچار مسمومیت شدند. یک روز پیشتر هم دست کم 6 مدرسه در سقز و مدارس دیگری در شهرهای سنندج، دیوان دره، کرمانشاه، دالهو و ارومیه هدف مسمومیت‌های زنجیره‌ای قرار گرفتند. کسبه و بازاریان سقز در اعتراض به این مسمومیت‌ها روز دوشنبه دست به اعتصاب زدند. اما 3 روز پس از آن که رئیس کمیته حقیقت‌یاب مجلس اعلام کرد که گزارش مسمومیت دانش آموزان تا اردیبهشت ماه به صحن مجلس ارائه خواهد شد، یک عضو این کمیته گفت در جلسه این کمیته هیچ خروجی به دست نیامد و گزارش هم تا زمان اعلام شده آماده نخواهد شد. محمد حسن آصفری روز دوشنبه به ایسنا گفت دستگاه‌های امنیتی هنوز نتوانستند سرنخ‌ها را شناسایی کنند و وزارت بهداشت هم نوع مسمومیت را به صورت دقیق اعلام نکرده است. این نماینده مجلس همچنین درباره بازداشت ده‌ها تن به اتهام دست داشتن در مسمومیت‌ها گفت که دستگیری‌ها در سال گذشته بود و پس از آن موردهای جدیدی رخ داده و دستگیری‌ها مربوط به عناصر اصلی نبوده است. خبر دیگر این که ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اقدامات اخیر جمهوری آذربایجان را شتاب زده و احساسی خوانده و از مطرح شدن مسائل بین دو کشور در تریبون‌ها و رسانه‌ها انتقاد کرده است. او در نشست خبری روز دوشنبه‌اش بدون ارائه توضیحات گفت تماس‌های تلفنی وزیران خارجه دو کشور به توافق‌های انجامید که گام‌های بعدی بر اساس آنها برداشته خواهد شد.
تلاش خواهیم کرد که متناسب با همین گفتگوهای انجام شده و توافقی که میان دو وزیر صورت گرفت، با هماهنگی با طرف آذربایجانی گام‌های بعدی را انجام بدیم که بتوانیم فضای موجود رو میان دو کشور تدبیر و مدیریت بکنیم.
روابط تهران و باکو به ویژه از بهمن سال گذشته که حمله به سفارت آذربایجان در تهران یک کشته بر جای گذاشت پرتنش بوده و در روزهای اخیر علاوه بر حملات لفظی دو کشور، آذربایجان 4 کارمند سفارت جمهوری اسلامی را از خاک خود اخراج کرده است. چین روز دوشنبه با اعلام پایان رزمایش‌های 3 روزه نیروهای نظامیش در اطراف تایوان، این مانورها را که هدف از آن تمرین محاصره کامل تایوان اعلام شده بود، موفقیت‌آمیز خواند. مانورهای دریایی و هوایی چین در اطراف تایوان با ابراز نگرانی کشورهای منطقه از جمله ژاپن روبرو شده بود و آمریکا هم با تأکید بر اینکه تحولات این رزمایش را به دقت زیر نظر دارد، خواهان خیشتنداری چین شده بود. چین در طول دهه‌های گذشته استقلال تایوان را به شدت رد کرده و این سرزمین را جزئی از قلمروی خود می‌داند. مانورهای اخیر نیز در پی سفر رئیس جمهوری تایوان به آمریکا آغاز شد. و سازمان هواشناسی ایران با اشاره به فعالیت بسیار شدید سامانه بارشی در برخی مناطق ایران نسبت به احتمال وقوع سیل در 7 استان هشدار قرمز صادر کرده. به گفته سازمان هواشناسی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه استانهای ایلام، کرمانشاه، خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان غربی و کردستان در معرض این سامانه خواهند بود و خطر بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و سیلابی شدن مسیل‌ها آنها را تهدید می‌کند. برای برخی استان‌ها از جمله تهران هم هشدار نارنجی نسبت به احتمال طوفان شدید صادر شده. اما روزنامه اعتماد چاپ تهران در گزارشی به موضوع بازار فیلترشکن‌ها در ایران پرداخته است. در این گزارش آمده که با گذشت بیش از 6 ماه از شروع اعتراضات سراسری و ایجاد محدودیت‌های فیلترینگ گسترده‌تر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی، بازار فروش فیلترشکن و VPN نه تنها داغ‌تر از گذشته شده، بلکه با جهش شدید قیمتی نیز مواجه بوده است. پیشتر گفتگویی داشتم با علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت و حقوق دیجیتال، و این پرسش رو مطرح کردم که عمده ارائه دهنده خدمات فیلتر شکن‌ها چه افراد یا شرکت‌هایی هستند؟
بازار فیلتر شکن‌ها بازاریه که بسیار طرفدار داره و حتی به شکلی که آذر جهرومی وزیر ارتباطات دولت روحانی توی صحنه علنی مجلس از کلمه مافیای VPN اسم برد و گفت من نمیدونم که چه کسایی پشت این مافیای VPN حضور دارن. و خب ما در خیلی از موارد دیدیم که این فیلتر شکن‌هایی که فروخته میشه درگاه رسمی دارن، پرداخت به صورت درگاه رسمی بانکی انجام میشه و خب این موضوعیه که به راحتی نمیتونه در اختیار افراد معمولی باشه و جمهوری اسلامی سابقه زیادی هم توی این مورد داشته. مثلا بعد از فیلتر شدن تلگرام توی ایران، تلگرام طلایی منتشر شد. صحبت‌هایی میشد که این تلگرام طلایی در ارتباط با جمهوری اسلامی و ساخته خودشونه و تکذیب می‌کردن. تا اینکه اطلاعات کاربران لو رفت و مشخص شد که این اطلاعات توی یه سامانه به اسم سامانه شکار ذخیره شده بوده که مربوط به سپاه بوده. در نتیجه بسیاری از مواقع ما داریم میبینیم که ارتباطات مستقیم این فیلتر شکن ها ممکنه با بدنه حاکمیت داشته باشن و سوتای هنگفتی رو از این طریق به جیب میزنن.
و آیا شرکت ها و افراد خصوصی هم هستن که این خدمات رو ارائه بدن؟
بله، خب در کنار اونها افرادی هم هستن که به صورت خودجوش دارن این کار رو انجام میدن. ما توی چند ماه اخیر دیدیم که فیلتر شکن های خیلی زیادی داره منتشر میشه. حتی توی گوگل پلی هر هفته 4-5 تا فیلتر شکن جدید میاد بیرون و اتفاقا اقبال خوبی هم از این فیلتر شکن ها میشه و ما میبینیم مثلا در عرض 1-2-3 هفته 100,000 تا 200,000 تا دانلود میشن. و متاسفانه این سرویس ها سرویس هایی هستن که وقتی بررسیشون میکنیم هیچ کدومشون هیچ ردی ازشون وجود نداره. نه سازنده این فیلتر شکن ها مشخصن، نه مشخص کردن که چه داده هایی از کاربرا میگیرن، چه جوری امنیت کاربرا رو تضمین میکنن و این داده ها کجا ثبت میشه. مثلا یه فیلتر شکنی که اگر قرار باشه دیتابیسش در ایران باشه این داده ها ثبت بشه، با درخواست نهادهای امنیتی این فیلتر شکن رو چجوری قرار از داده های کاربران محافظت کنن، اینا رو با دستگاه های امنیتی به اشتراک نگذارن. اینها مواردیه که کاربران وقتی که از یک فیلتر شکن میخوان استفاده کنن باید مد نظر داشته باشن. یه فیلتر شکن که سازندش مشخص نیست این اولین نشونه هست برای استفاده نکردن از این فیلتر شکن.
خیلی از کاربرا شاید اونقدر به تکنولوژی وارد نباشن، چه باید بکنن؟ شما در بخش اول صحبتتون اشاره کردین که عمده ارائه دهنده این فیلتر شکن ها ممکنه که به بدنه حاکمیت وصل باشن و بحث امنیت کاربران، امنیت اطلاعات کاربران در میان هستش. چه باید بکنند کاربران؟
مهمترین موضوعی که وجود داره با همیشه میگیم وقتی از یه فیلتر شکن میخواید استفاده کنید برید سند حریم خصوصی، اون پرایویسی پالیسی فیلتر شکن رو بخونید که دقیقاً بدونید باشه چیزی طرف هستید. خیلی از این فیلتر شکن ها که داخل ایران ها اگر که به سند حریم خصوصیشون مراجعه کنید خیلی واضح و شفاف نوشتن که طبق قوانین و طبق موازین حکومت جمهوری اسلامی ما فعالیت میکنیم. به نظر من همین یک کلمه، همین یک جمله کافیه که یک شخص بخواد از استفاده از این فیلتر شکن دست بکشه. و خب فیلتر شکن هایی که تو ایران درگاه پرداخت دارن این به معنی اینه که از روی پرداخت ها، از روی تراکنش ها هویت کاربر رو میشه متوجه شد و این هم خب یک خطر دیگه هست. مهمترین چیز که وجود داره اینه که کاربر رو برن ببینن سازنده فیلتر شکن کیه. خیلی مهمه که چه کسی پشت این سرویسه، چه اطلاعاتی رو ازشون میگیره. مثلا نمونه هایی وجود داره در فیلتر شکن ها که برای فعالیت دسترسی به موقعیت جغرافیایی رو میخواد. این خب مرسوم نیست، معمول نیست، یک فیلتر شکن نیازی نداره که به دسترسی به موقعیت کاربر داشته باشه. باز این یک نقطه مبهمه. اگر که این چیزها رو کاربر در نظر بگیرن و همچنین برن به دنبال این که ببینن سازنده فیلتر شکن کی هست، سند حریم خصوصیشو مطالعه کنن، ببینن که چه اطلاعات این فیلتر شکن قرار ازشون بگیره، اینها برای شروع میتونه اقدامات خوبی باشه.
علیرضا منافی توضیح میداد در رابطه با شرکت‌های ارائه دهنده فیلتر شکن و بازار فیلتر شکن و VPN در ایران.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
شنونده رادیو فردا هستید و سری بزنیم به اوکراین. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در روسیه روز دوشنبه اعلام کرد تصور اینکه فرانسه نقشی در میانجیگری صلح در اوکراین ایفا کند دشوار است. ساعاتی پیش از این اظهارات همزمان با یکی از روزهای تقویم کلیسای ارتدوکس شدت حملات روسیه به شرق اوکراین در چند شهر در منطقه دونتسک بالا گرفت. مهران کریمی و جزئیات بیشتر در این رابطه.
یک شنبه نخل مسیحیان ارتودکس که در اوکراین و روسیه به مناسبت ورود عیسی مسیح به بیت المقدس یا اورشلیم جشن گرفته می شود، اما امسال همراه شد با شدیدتر شدن درگیری ها بین دو کشور در جبهه شرق اوکراین. ارتش اوکراین روز دوشنبه گزارش داد که نیروهای اوکراینی طی شبانه روز منتهی به دوشنبه بیش از 40 حمله نیروهای کشور روسیه را در جبهه های باخمود و آفدیفکا در منطقه دونتسک را دفع کردند. حملاتی که واکنش ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را در پی داشت. او دولت روسیه را تروریستی توصیف میکند.
دولت تروریستی عید یکشنبه نخل را اینگونه میگذراند. اینگونه است که روسیه خود را در انزوای بیشتر از جهان و بشریت قرار میدهد.
باخمود در شرق اوکراین به دلیل معادن نمک و سنگ گچ برای صنعت اوکراین از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مقامات اوکراین پیشتر اعلام کرده بودند که سقوط این شهر منجر به از دست رفتن بخش‌های بزرگتری از این کشور خواهد شد و امید این کشور برای بازپسگیری دونتسک و لوهانسک از اشغال روسیه را برباد می‌دهد. همزمان وزارت دفاع بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که روسیه در 7 روز گذشته حملات زرهی را در اطراف شهر مارینکا، شهر کوچکی در 20 کیلومتری جنوب غربی شهر دونتسک، افزایش داده است. مارینکا از سال 2014 در خط مقدم نبرد بوده است، نبردی که این شهر را حالا تبدیل به ویرانه کرده. قبل از سال 2014 این شهر حدود 9000 نفر جمعیت داشت. در همین حال بامداد دوشنبه حملات هوایی روسیه به یک ساختمان مسکونی در شهر زاپوروژیا در جنوب شرق اوکراین نیز جان یک مرد 50 ساله و دختر 11 ساله‌اش را گرفت. روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمه اوکراین را ضمیمه خاک خود کرد و تقویت جبهه زاپوروژیا نیز برای اوکراین در راستای بازپسگیری کریمه اهمیت دارد. شبکه خبری الجزیره روز دوشنبه نوشت که تحلیل تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد نیروهای روسیه احتمال حمله نیروهای اوکراینی به سمت این شبه جزیره را می‌دهند و در حال تقویت استحکامات نظامی در کریمه است. همزمان انتشار گسترده ده‌ها مدرک طبقه بندی شده وزارت دفاع آمریکا در اینترنت که شامل نقشه‌ها، نمودارها و عکس‌های سری مربوط به اوکراین می‌شود، جنگ در اوکراین را پیچیده‌تر کرده.
شنیدیم در رابطه با افزایش حملات روسیه به شرق اوکراین در سه شهر منطقه دونتسک از مهران کریمی. بسیار سپاسگزار که شنونده این بخش از برنامه‌های رادیو فردا بودید. حدود 45 دقیقه دیگه مجدد با شما خواهیم بود.